بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من سجدت له جباه الأجرام. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
أجله. الحمد لله رب العالمين. مقام تذکر سالانه مخصوص است به بزرگانی که در مدار فرهنگی جامعه دینی مقام راقی و بلندی پیدا کردند. و قرآن مکرر شخصیت ها و الگوهای برجسته رو در مسیر تذکار و تذکر قرار میدهد. وذکر عبادنا داوود و سلیمان یا عبدنا داوود و سلیمان و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. شخصیت ها و الگوها رو در چرخه حیات در اذهان قرار میدهد و این هنر سازه هندسی قرآنی است برای القاء الگوها و بهترین الگوها. و بالاتفاق برای معرفی شخصیت اینها به یک زاویه می پردازد که سرمایه اینها چه بود. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، بندگی، بندگی تمام سرمایه اینها بود. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، مردان بزرگ بدون این سرمایه به جایی نمی رسند. عبودیت، شکستگی، اعتماد به خدا. چرا ابراهیم علیه السلام این گونه ممتاز می شود و این گونه ماندگار و این گونه پرخیر؟ چه می کرده؟ بندگی، انه لحلیم اواه منیب. سرمایه او، شکستگی او و ارتباط او و بندگی او بوده. این ماندگار می کند انسان را. ابعاد دیگر تحت اشراف این صفت بندگی جلوه ای ندارد یا بسیار کمتره. بندگی خدا، شما حسابش را بکنید، مردی ماندگار مانند ابراهیم علیه السلام که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، حکم پدری بر تمام مسلمانان دارد، پایه‌گذار اسلام است. چرا ماندگار میشه؟ شما سیر زندگی این بزرگوار رو نگاه میکنید، فقط اعتماد به خدا، فقط خدا را دیدن. در این امتحان هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام شد، بسیار نشیب و فراز داشت، ولی تمام را ایستاد با اون دیدگاه الهی که داشت، و این سر موفقیت مردان بزرگه. فرزندش رو با همسرش، فرزندی که بعد از شاید 70 سالگی نصیب او شده، وقتی خداوند میفرماد برو بذار کنار عند بیتک المحرم، خودش عرض کرد در ریگزاری خوش بدون آب و بدون خوراکی و هیچی هم بر نداشت، فقط این اعتماده رو داشت، این اعتماده رو داشت، زن و بچهش رو گذاشت اونجا رفت. مأمور بود پیاده هم نشود و نشد، و پیاده هم نشد. یک زن با یک بچه و یک کودک و یک نوزاد رو گذاشت در بیابانی به اعتماد اینکه خدا هست، خدا هست. او رفت، خدای متعال بلا فاصله برنامه ای چید که اینها به سختی نباشند. آب زمزم از زیر پای اسماعیل جوشید و قافله ای رسیدن. از همون شب اول اینا تأمین بودن، اما ابراهیم باید اعتماد می کرد، باید بندگی می کرد و کرد. وقتی که در بعضی روایات داره وقتی که داشت ایشون می رفت، مثل ابر بهار گریان بود، ولی خداست که مربی است و اولیاء خودش رو تنها نمی گذاره. حتی همین خانم هاجر بعد سالها فرزنددار شده و الانم می داند که امر خدای ابراهیم است که این بچه را بیارن تو بیابون اینجا بگذارن. او هم اعتماد کرد، ولی آخرش انسانه. این سعی بین صفا و مروه که 7 شوط میرن و میان، این پریشانی یک زنی است و عمل کرده یک زنی است که به خدای ابراهیم اعتماد کرده، اعتماد کرده، خداوند میخواد از او قدردانی کنه. وقتی 7 شوطش تمام شد برگشتید، آب آمده، اما تمام مردم مسلمانان در اعمال حج و عمره باید تقلید کنند از این حرکت. چرا؟ به خاطر اینکه تقدیر شود از یک زن موحده و مردم بدانند که خداوند اجر کسی را ضایع نمی گذارد. خود همین اسماعیل علیه السلام بعد 18 سال پدرشون آمد. قبلش هرچه ارتباط بود مأمور بود که از مرکب پیاده نشود، فاصله زیادی بینشون بود. بعد از 18 سال آمد، مستقر شد. می فرماید که یا بنی انی ارا فی المنام انی از بحک، من دیدم که تو را سر می برم. این پسر نگفت که پدر شما در 18 سال که نبودی، ما را که تنها اول آمدی گذاشتی اینجا، بعدم که نبودی، حالا هم که زندگی ما سامانی گرفته. نه، این حرفا نبود. بلا فاصله عرض کرد که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. چه تربیتی، کدام زاویه مؤثری در شخصیت این بچه رشد کرده بود که بعد از 18 سال که پدرش آمده الان میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین؟ اون زاویه خداجوییه، اون زاویه عبودیته، اون زاویه بندگیست که اون مرد بزرگ دارد. وقتی به زنش میگه باید شما را ببرم در بیابانی بی آب و علف بگذارم، زن با این زندگی کرده، هوشیاره، میداند که این داره از یک منبع دیگری میگوید. شخصیت این شخصیتی متفاوت است. زن میپذیرد، تحت تأثیر قرار میگیرد. پسر میپذیرد، تحت تأثیر قرار میگیرد. آرام آرام از خانواده سرایت میکند به جامعه، هر کدامشون یک مبلغ دینی کاملا. چه سرمایه ایست این عبودیت؟ بندگی تمام سرمایه مردان موفقه، تمام سرمایه است. و متاسفانه در این دهه های اخیر ما از بهره‌وری از زاویه اون بندگی و اخلاصی که بزرگان ما داشتن از اون فاصله گرفتیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یک عبد خالص بود. تاجی که بر سرش بود تاج بندگی بود و عبودیت. پیرمردی داشتیم آقای فخاری، قبل از 42 خادم امام بوده. گفت که تو همین منزل امام، بیت مرحوم امام در قم، من اونجا بودم، یک زن و شوهری آمده بودن برای گویا جریان عقدی یا کاری داشتن محضر امام. امام تو اتاق پشت اون میز مطالعهشون نشسته بودن. زن وقتی که از در وارد شد، از لرستان آمده بودن، طبق اعتقادات خودش افتاد روی زمین، وقت ورود افتاد روی زمین، آستانه در رو مثلا فرض کنید که ببوسه یا تعظیم کنه. گفت خودم دیدم، تا حالا امام را به این سرعت ندیده بودم، از پشت میز نمیدونم چجوری خودشون رسوندن دم در و فرمودن نکن این کار را خانم، فقط خدا. خودش را هم نمیبینه. هنر اینها این است که سوق میدن به خدای متعال، سوق میدن به خدای متعال. کار خودشون چیه؟ کار خودشون بندگی خداست. هدیه‌ای که برای جامعه آوردن چه خواهد شد؟ توحید است، معنویت، رشد، باور، و جامعه به اون راضی خواهد شد و راه خودش را ادامه خواهد داد. ما با این جهاد فاصله گرفتیم و اون بخش الگویی که در این بزرگوار بود، این باید ارتباط بیشتری باش برقرار بشه. سرمایه این بزرگوار بندگی خداست. تمام صحبت ها و سفارشاتشون در این راستاست. من یادمه که اوائل طلبگی ما بود که قم بودیم، حدود یخچال قاضی اطراف مسجد مرحوم آیت الله بهجت اون طرف ها می نشستیم و همسایه بودیم با مرحوم آیت الله انصاری شیرازی. چون که ارتباط داشتیم خبر دادن که امام امشب میخوان بیان بازدید آیت الله انصاری بعد نماز. ما زودتر رفتیم منزل مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، گویا با یک جیانی، چون که کوچه های تنگی بود اونجا، با یک جیانی امام را آورده بودن و برای بازدید خیلی آمدن و اتاقی آماده کرده بودن، رفتن نشستن، جمعیت آرام آرام اقبال کردن و آمدن و ما دیگه حالا کم سن و سالم بودیم، رفتیم جلو نشستیم. خب تفقدی کردن از مرحوم آیت الله انصاری شیرازی و یک جمله کوتاه در سفارشی که به اون جمع میخواستن بکنن. مدت کلمه برای اقامه کلمه توحید، یک کلام، وحدت کلمه در اقامه کلمه توحید. این قضایا شخصی نیست، شخصیت به گونه ای شکل گرفته ممزوج با معارف الهی و انبیا که برای خودش نمیخواد حرفی بزنه، اون حس بندگی او را وامی دارد، اون تهذیب، اون تزکیه، اون سالهایی که نفس را لجام زده و حکم نبی من انبیاء بنی اسرائیل دارد، یک هدف را دنبال می کند، هدفی که انبیاء دنبال می کردن، یک نقطه مد نظرشه. تمام انبیاء اینطور بوده که اوج خواستشون و تاجی که به سر اینها میخوره تاج بندگی بوده، نه امور دیگر. اونی که میگفت من، فرعون بود، میگفت انا ربکم الاعلا، انا مال فرعونه، مال شیطانه. سرمایه انبیا و بزرگان دینی ما یک چیزه، وذکر عبدنا. حالا که میخوای به قول عربا از ذکر الثنوی قرار بدی، برای عبد قرار بده، او ماندگار است و جا دارد، همیشه جا دارد به یاد این بزرگ مردان بود که خود را کنار کشیدن، از خیشتن خود به امری دیگر پرداختن، فقط خدا. سیره انبیا هم این بوده، تاجی که به سر اینهاست تاج بندگیه و طبیعتاً رسیدن به این مرحله تعریفی دارد، چه در قوس نزول قواعد معرفتی و حرکتی تعریف شده است و چه در قوس صعود، و اینها الگوها و اسطوره های این راه هم. کسانی که با نظم، با اتصاف به فضائل، خودشون را به اون قله رسوندن، تعریف کردن شخصیتی مانند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه کار آسانی نیست، توفیقی است که در دهری نصیب یک نفر خواهد شد. از زمان قیام مختار حرکات انقلابی می شده برای مجموعه های شیعی، اما این فصل این نصیب بوده، فقیهی جامع الشرائط. فقط این می ماند که ما چه کردیم. اون بزرگوار در فصل خودش آنچنان حیات در جامعه دنید که فضای کشور پر از معنویت بود، پر از خدا بود و الهی نامه ها که بین دل هر کس و خدای خودش بود. چه شد فصل های بعدی؟ آیا ما در مجموعه های حوزوی اون گرایش را نگه داشتیم؟ اون توجه را نگه داشتیم؟ اون اهتمام به تزکیه را نگه داشتیم؟ اهتمام به معنویت را نگه داشتیم؟ نگه نداشتیم. اگر نداشته باشیم، فضاهای پیش رو مشکل خواهد شد. این توفیق را باید از خدای متعال بخواهیم، بخش‌های نظری در حوزه‌های علمیه محفوظ درست، اما توازن کجا رفت؟ نیمی از کار بارش زمین مانده. وارد می‌شوند چه فضای مجامع علمی چه بخش‌های فرهنگی، در مردم نیمه محتوایی نیاز به تأمین دارد و کسی میتواند در این زمینه صحبت کند که راهی رفته باشد و گامی برداشته باشد. موفقیت امام غیر از فضائلی که حالا مشهور هست و همه در مستحضری در الحمدلله، بخش این بود که شخص ایشون متصف بود به مراتب معنوی، نوع دیدگاه الهی بود، توسلات برقرار بود، از خود گذشته بود، سحر داشت، قرآن داشت، مدیریت میکرد زمان را. گاهی ما رمضان‌ها یادمه که تعطیل میکردن کارهای امام را عمدتاً، فقط بپردازد به خیشتن خیش، این کار انبیاست. این که می شد تأثیر طبیعی بود، حرف که زده می شد برای خدا بود. غیر از اینها خداست، هست و حمایت می کند از اولیاء خودش. این توازن چه در سطح حوزه چه در سطح جامعه احتیاج هست و به احیاء بخش محتوایی باید منتهی بشه و اون بخش محتوایی شکل نمیگیرد مگر اینکه سعی و تلاش با روشی تعریف شده، این هم متاسفانه ما کمتر بهش دسترسی داریم. باید الان که این فضا نصیب کشور ما شده بیشتر کار کنیم. لحظه ای را از دست دادن ظلمه. به فکر مدیریت فرهنگی بر نسل‌های آینده باید بود، اون هم با توازن بین بخش نظری و محتوایی. الان زمین آماده است و این برکت از ناحیه اخلاص فردی است که گویا خدای متعال برای این کار به گونه ایشون رو انتخاب کرده بود. همون وقتی هم که در عراق بود این توازن را نگه می داشت. گفتن که یک شب باران خیلی آمده بود و مرحوم امام میخواستن مشرف بشن حرم آقا امیرالمومنین. مرحوم حاج آقا مصطفی فرموده بودن که پدر جان، آقا امیرالمومنین اونجا هست، اینجا هست. این که حالا شما تو این بارون و خیس میشید و میخواید برید حرم حتما. فرموده بودن مصطفی اون اعتقادات اولیه را از ما نگیر، بذار اینم برا ما باشه. کسی که در اوج و در قله بخش‌های نظری، چه فقهش چه حکمتش، در بخش‌های عملی هم همچنین مقید ملتزم نظم، برای چی بود؟ برای این بود که یک هدیه‌ای برای این کشور بیاورد و نفوس مستعد راه‌های خودشون رو پیدا کنن. فرعون در قرآن از مصرفین شمرده می‌شود، با اینکه بسیاری را فرعون کشت، قاتل بود، ولی از مصرفین شمرده می‌شود. چرا؟ شاید یکی از دلایلش این باشه، فرعون نفوس را از بین برد، ظرفیت‌های توحیدی را نسلاً بعد نسل تخریب کرد، بزرگترین ضرر را به جامعه زد. حرکت امام در راستای احیاء ظرفیت‌های توحیدی است. او اون بزرگوار وظیفه خودش را انجام داد. ما چه کرده ایم؟ چرا باید نسل‌های بعد دین گریز باشند؟ هر کدام از ما در قبال جواب این سوال مسئول خواهیم بود. مردم عاشق صدقند، توازنن، دوست دارن مخاطبشون عالمی باشد که خودش اهل فضائل باشد. اگر این حس در ماها ضعیف شد، جامعه مسیر دیگری رو پیش خواهد گرفت. این همه ظرفیت الان نصیب این کشور شده. دهه‌های متمادی این مردم، آقا حالا هر دهه‌ای و هر سده‌ای مشکلات خاص خودشو داشته، از زمان صفویه شروع کنین، قبلش که به نحوی، زمان صفویه به نحوی، تا قاجاریه به نحوی دیگر، ببینید که چقدر زمینه برای یک مدیریتی جامع و ارتباطی منظم بین فضاهای حوزوی از جهت علمی و از جهت معنوی با مردم فضای کوتاهی تعریف شده بود با حد اقل اثر. الان زمینه همه رقم مناسب است، غیر از این که کار میخواهد و کار میخواهد و کار. بخش نخبگان کشوری گاهی تا 16 ساعت کار میکنن روزانه. چرا نباید در ماها نهادینه شده باشد این سعی و تلاش با اون بخش محتوایی، با اون بخش تهذیبی، با اون بخش تزکیه‌ای، با اون بخش فضیلتی، چه در بحث‌های تربیتیش، چه در بحث‌های اخلاقیش، چه در بحث‌های معنویش، خیلی جای کار دارد. طلبه جوان خودش را در اختیار قرار می‌دهد برای رشد. عزیزانی که سابقه بیشتری دارن طبیعتاً دلسوزترن برای اینکه این رشد واقعا نصیب بشود، مقنن بشود، مدون بشود، نهادینه بشود، طبقه بندی بشود، ضرورت شناسی بشود، اولویت بندی بشود و در طبقات مختلف القا بشود که این حرکتی را که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه شروع کردن بیشترین بهره ازش گرفته بشود و ما ظرفیت های این همه نفوس خالص را از بین نبرده باشیم. اقبال می کنن به سمت حوزه ها نصیبی داشته باشن. مکرر مرحوم آیت الله بهجت می فرمودن که آقا اساتید ما نقل می کردن همین حوزه اصفهان کسی وارد می شد تمام بود، احتیاج به جای دیگری نبود. آقا یه وقتی اساتیدی در این حوزه های علمیه بودن که به تعبیر بزرگان نبیان من انبیاء بنی اسرائیل. طلبه وقتی وارد یک مدرسه می شد، یک مدرسه چند تا ورودی داشت در سال؟ 10 تا 15 تا. وقتی طلبه وارد می شد هر زاویه‌ای رو که نگاه می کرد بزرگی را می یافت، مفسری، محدثی، بزرگی، همه رقم آماده بود فضاهای تربیتی. الان تعریف فضای جدیدی می خواهد، باید اینها را مدون کرد، طبقه بندی کرد. مردم برای بخشای پزشکی و بیماری ها و درمانشون حتی تو مجموعه های خودمون می دانن که یک دوره درمان یا نظر دادن نسبت به کل پزشکی آسان نیست و طبقه بندی شده باید در می داند یک سال بخواند. مثلا فرض کنید در نظام آموزشی هم همینجوره، آموزشی کشوری، می داند یک سال بخواند کلاس اول رو پشت سر گذاشته، اما در مباحث تربیتی که می شود گویا همه خودشون صاحب نظرن، در حالی که نیروهای پژوهش گر برای این قضیه جدا باید تربیت بشود، اینا رو تفکیک بکند. بهترین گزینه ها و اساتید و بزرگان مربوط به حوزه های علمیه بوده و این انتقال فرهنگ دین را هیچ کسی نمدعی شده در طول تاریخ و نه کار کسی دیگر بوده مگر حوزه های علمیه. ما برای این تغییر 30 ساله 30 و اندی ساله اخیر چه کرده ایم؟ فضاهای قبل به هر نحو می آمد، نهله های گوناگون، نهله سامر را مرحوم میرزای بزرگ و اکابری که در محضر ایشون بودن، مرحوم آشق عبدالکریم مؤسس، یک شاخه از این شجره طیب است، محدث نوری، دیگران نجف به گونه ای دیگر، و الان فصل یک جمع‌بندیه، یک تبویبه، یک ترتیبه، یک طبقه بندیه، یک ضرورت شناسیه، یک القاء صحیحه و همه جا داره داد میزنه این نیاز. و شاید در این محضر من باید به گونه ای دیگر شروع میکردم و به گونه ای دیگر خط، اما صحبت راحت تران است که از دل و آنچه که پیش بیاد. با کمال عذرخواهی که محضر اساتید و بزرگان و عزیزان دارم از تسبیع، فقط برای فرمایشی که دوستان فرمودن حاضر شدیم که عرض سلام و ارادتی خدمت دوستان. اما تو 2-3 جمله یک ضرورتی هست، وظیفه ماها طلبه هاست دنبال کردنش، و اون تسویه سازی بین بخش های نظری از علوم و بخش هایی که بار شاکلی و بستن شخصیت افراد به دوشش هست. باید هر دو همزمان و همتراز و متوازن پیش برود. طلبه ما اگر 3 سال تو حوزه ماند، بداند به اندازه 3 سال رشد کرده، جهت شخصیتی به اون هویت اصلیش دست یافته، و این معلول پژوهش ها، سعی و تلاش های زیاد خواهد بود، و این در فضاهای نسل‌های آینده برای بزرگانی مانند مرحوم امام، اینها فضاها خیلی آماده بود، در نجف آماده بود، در قم آماده بود، در تهران آماده بود، نفوس راقیه‌ای بودن که دست یافته بودن. مخصوصاً که آنچه که از حالات امام، سرگذشت ایشون، چه میدیدن افراد در زمان حیات چه بعد نقل شده، حکایت از این دارد که یک انسان کامل بود، یک کسی بود که اون ارتباطه، اون عبودیت، اون بندگی او را نداشت، هیچ بوی انا نمیداد، فقط وظیفه، فقط حرکت به سمت خدا. اینها بود اسباب موفقیت، و این اسباب موفقیت را همه انبیا داشتند. خداوند وقتی نبیی را، حالا نگاه بکنیم، تمامش وقتی برشمردن فضائل انبیا هست، بزرگترینش صفت عبودیت است. این نیاز الان تو جامعه هم هست، مردم این را میخوان، رشد معنوی. از این انتظار را از حوزه های علمیه دارن که چه کردی با این الگوها در طول سده های مختلف در تاریخ؟ شما الان چه میکنید؟ طلبه جوان خودش رو میاد در اختیار حوزه‌های علمیه قرار میده و این انتظار را دارد که مبوب، مفصل، مدون مسائل تربیتیش رسیدگی بشود و این رشد نصیبش بشود. امیدواریم یادی که از این بزرگ مرد و مجلسی که به پا داشته شده به احترام این روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پایه ای باشد در تدوین نامه ای که باید نسبت به قضایای تربیتی، رشد، معنویت، ولایت، الهی بودن این بزرگ مرد بهره برده بشه. او خدایی بود، مسیر او مسیر انبیا بود. ما فرصت‌های کمی از حیات این بزرگوار رو همون قم بودیم دریافتیم. تمام توحید، تمام خدایی بودن، تمام عمل به وظیفه و این چهره ماندگار خواهد شد و این یاد بود ادامه پیدا خواهد کرد. خدای متعال نعمتی را که به این کشور داده ازش سلب نکند بر اثر احیانا سهلنگاری ها و روز به روز بر فراز و قله رشد و ترقی و معنویت بوده باشد. عذرخواهم از تصدیعی که شد و همه اینها به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ممکن است.